رسول بهی و به امام مکرم و انقاهم جیبن یا و اطهرهم جیبن و اخزنهم حلمن ممن یبطع عن الغضب و یستریح الی الحضور و یرعف بالضعفاء و ینبو علی الاقویا یا عن الاقویا و ینبو علی الاقویا یا عن الاقویا دو نسخه و ممن لا یسیره الانفو ولا یقعد به الضعفو تم ملسق بزد المروعات و الاحصاب و اهل البیوتات صالحه و السوابق الحسنه تم اهل النجدت و الشجاعه و السخائه و السماخه فانهم جماع من الكرم و شعب من العرف تم تفقد من امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن في نفسك شيء قضيتهم به ولا تحتقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ولا تدع تفقد اللطيف أمورهم اتكالا على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. الآن بحث در رابطه با اینه که کی صلاحیت امیری سپاه و لشکر رو داره، برای لشکر، برای جند کی را امیر قرار بدهیم، خصوصیاتی که در یه شخص باید باشه تا اونو مالک امیر برای جند قرار بده، اونا را بیان میکنه. اولا می‌فرمایند اون کسی که در نظر در نفست انصح لله ولی رسول ولی امام، اونی که انصح لله لرسول و لامام، اونو تو اولویت قرار نصیحت، بله؟ بله، نصیحت در اصل به معنا خلوصه، نصیحت خلوص، خیر خواهی، نصحتهو، نصحت لهو، بله خیر خواه او بودم، خالصان خواستم خیرشو بگم بلکه خوب پیشرفت بکنه. این نصیحت گاهی برای خداست، گاهی برای تو روایات هست، گاهی برای کتاب خداست، گاهی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی برای امام علیه السلام، ولی یکی که نباید روشن بشه. نصیحت برای خدا یعنی اونی که به خدا اعتقاد داره، مبدأ و با تمام وجود قبول کرده و هم مغمش اینه که دستورات الهی را به جا بیاورد و در حد توانش خدا تبارک و تعالی را کمک بکنه، به دین خدا کمک بکنه. این میشه نصیحت لله. نصیحت برای کتاب الله، تصدیق کتاب خدا و عمل کردن به دستورات کتاب خدا، خدمت کردن به کتاب خدا تبارک و تعالی، تفسیر و فهم صحیح و دقیق کتاب الله تبارک و تعالی که تفسیر به رأی نشه و تأویل نادرست نشه و نظر قرآن کریم تحریف بشه، قرآن از تحریف حفظ بکنه. این نصیحت برای کتاب الله تبارک و تعالی است. همه اینا به اون خلوص برمیگرده، یعنی خالصانه کتاب خدا را قبول بکنه و حفظ بکنه. این نصیحت برای کتاب خدا است. نصیحت به رسول عبارت است این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبول بکنه، تصدیق بکنه نبوت و رسالتشو و در فرمان حضرت باشه، اوامر حضرت رو با جان دل بپذیره، نواهیشو قبول بکنه. نصیحت به امام هم همینطوره، یعنی امام رو به امامت قبول بکنه و تسلیم محض و سرسپرده فرامین او بشند. چون جنود به اسم الله هم که ملاحظه فرمودید، لذا باید انصح باشه لله و لرسول و ل و انقاهم جیبن. انقاهم جیبن، جیب به معنی گریبان. انقاهم جیبن، ببینید کسی چیزی رو که می‌دزده نوعاً اینطوره، تو جیبش قرار میده، تو گریبانش قرار میده. حالا از جمعه مثلا چیز رو برداریم اینجا قرار میدیم دیگه. از جیب به معنی گریبانه. جیب اصلش معنی قطعه. وقت این دشتاشه ها پیراهن عربی میبینید قسمتشون قطع شده، جیبه، گریبانه. پیراهن های متعارف من جلو کاملا بازه، اما دشتاشه پیراهن عربی مثلا یه وجب و نیم و اینها از اینجا قطع شده، اینو جیب میگن، گریبان رو میگن جیب. وقت جاب العرض هم از همینه. و کسی چیزی رو که بدزده تو جیبش، گریبانش قرار میده. وقت اونی که اطهر است، انقاص، پاکیزه تر است از حیث گریبان، یعنی چیزی ندزدیده و در گریبانش مخفی نکرده، یعنی آدم عفیفیه، آدم پاکیزه‌ایه، آدم درستکاریه. برای امارت سپاه کسی را که انقاهم جیبن، یعنی از همه عفیفتره، امانت دارتره، درست کارتره و اهل دوز و کلک نیست. و انقاهم جیبن. بعضی ها یه جور دیگری خواستن بگن گریبان به سینه وصله، سینه هم بسته به قلبه. خواستن بگن انقاهم جیبن، یعنی انقاهم قلبن، یعنی قلب پاکیزهی داره، قلب پاکیزهی داره. این اولی رو فعلا داشته باشید. ابن ابوالهدی هم اولی رو گفته، ابن ابوالهدی گفته که اطهرهم جیبن ای عفیفن امینن و یکنه عن الافه و الامانه به طهارت جیب، لان الذی یسرق یسرق و یجعل المسروق فی جیبه. کسی که دزدی میکنه اون چیزی که دزدیده شده اونو در گریبان جیبش قرار میده. ابن عبد الهادی. نوع اشاره اینو گفتن، بعضی ها دیدیم اینطور هم گفتن که انقاهم جیبن ای قلبن، چون گریبان، گریبان لباس به سینه وصله، سینه هم به قلب وصله، و انقاهم جیبن انقاهم قلبن میگیرن. و افضلهم حلمن، با فضیلت ترین اونا از حیث حلم، یعنی در حلم به یه درجه عالی برسه، حلم بسیار قویی داشته باشه. حلم بارها گفتیم اطمئنین عند ثورت غضب، یعنی اطمئنینه شو موقع حدت غضب حفظ بکنه و به حلم درجاتی برسه. حلم ذات تشکیکه. و افضلهم حلمن رو برای امیری انتخاب بکن. ممن یبطئ عن الغضب، یبطئ این کندی میکنه، از اونایی که کندی میکنه از غضب کردن، یعنی دیر میجنبه در غضب کردن، دیر غضب میکنه، زود از کوره در نمیره، زود غضبناک نمیشود. غضب سوران دم القلب اراده تر و یستریح الالعذر، یستریح الالعذر یعنی عذر پذیره. آدم قدی نیست که عذر طرف قبول نکنه، نه، وقتی که طرف عذر خواهی میکنه این هم آرام میگیره به طرف او و عذرشو میپذیره. و یستریح الالعذر یعنی استراحت مییابد به طرف عذر پذیره، یعنی براحتی عذر رو قبول میکنه. آدم کل شقی، آدم قدی نیست که عذر رو نپذیره و هی تعلل بکنه. نه، طرف خطا کرده، اشتباه کرده، آمده الان متوجه شده که خطا کرده، معذرت خواهی میکنه. متاسفانه بعضی ها برای معذرت خواهی آماده نیستن، خیلی سخته براشون برن ما اشتباه کردیم ببخشید، چه بسا متوجه هم شده اشتباه کرده، ولی اصلا ببخشید گفتن براشون خیلی سخته. یعنی اون غرورش، تکبرش اجازه نمیده خودشو بشکنه، من بهش بگم ببخشید، اقرارم میکنه اشتباه کردم، خطا کردم، ولی غرورش اجازه نمیده. حالا که همین که انسان متوجه شد اشتباه کرده، خودشو باید بشکنه، بعد بره با اخلاص تمام دل طرفو به دست بیار. خب تو اشتباه کردی، دل طرفو شکستی، باید و هر نحوی شده عذر خواهی بکنی و دل طرفو به دست بیار. این به نفع خودمونه. اگر این کار رو نکنیم، نه خدا ما رو قبول میکنه، نه امام زمان علیه السلام قبول میکنه. داستان علی ابن یقطین و امام حسین جعفر علیه السلام قبلا ما گفتیم تو مفاتیح هم هستید. دل ابراهیم جمال شکست و عذر خواهی هم نکرد، دلشو به دست نیاورد، امام حسین جعفر علیه السلام از خونشون رفت. مفاتیح قسمت آداب سفر اونجا آورد. ببین این به ضرر خودمون، حتی گاهی دیده میشه از پدر مادرش هم اون نمیتونه عذرخواهی بکنه، غرورش، تکبرش اجازه نمیده بره پای مادرش رو ببوسه، دست مادرش رو ببوسه و عذرخواهی بکنه. و اینا ضعف نفس، اینا عیب برای انسان. همین که متوجهشیم اشتباه کردیم، طرف از من سنش کوچکتر، من هر چی، بالاخره من اشتباه کردیم، ما دو برابر او سن داریم، من اشتباه کردم، باید عذرخواهی بکنیم، باید دل طرف رو به دست بیاوریم. دعاست تو درگاه اختبار که به تعالی همینطور و الله لا ینجو من از ذنب الا من اقر بهی. امام باقر رسالان فرمودن به خدا قسم از گناه نجات نمییابد مگر کسی که اقرار بکنه، مقرن مزعن معترفن تو دعای کامل چی میخوان. گناه کردیم باید بریم پیشگاه الله تبارک و تعالی اقرار بکنیم، در پیشگاه مردم هم همینطور اقرار بکنیم ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، متوجه نبودیم، جوان بودیم، جاهل بودیم، غفلت کردیم، مسامحه کردیم، اشتباه کردیم. اونقدر اصرار بکنیم تا یقین بکنیم که این ما رو بخشید، اون وقت طرف مقابل هم باید عذر رو بپذیره دیگه. بذار برای امیری کسی رو انتخاب بکنی که یستریح و الال عذره، یعنی استراحت راحتی میجوید به عذر پذیرفتن، استراحت میابد به سوی عذر پذیرفتن. یعنی وقتی که طرف عذر رو خواهی میکنه یه دیگه ساکن میشه، آرام میشه، استراحت میکنه، نمیگه تو غلط کردی، نفهمیدی، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، و از این حرفا نه. همین که دیدیم طرف عذر خواهه دیگه شطور دیدی؟
ندیدی
و راحت بشیم. این یستری به این معناست، یعنی وقت طرف آمده عذر خواهی میکنه ما ساکن بشیم، استراحت بکنیم، راحت باشیم، حرف نزنیم، چرا عقلت کجا رفته بود، نمیدونم دوستتر و دو بیرا بگیم، نه. یستریح و الال عذر، یعنی یسکن اندل عذر، در موقع عذر خواهی ساکنه و متمایل به اونه، عذر طرف رو میپذیره. و یرعف به ضعفا، رعفت میکنه به ضعفا، دل نرمی داره، قلب رعوفی داره، هوای ضعیف ضعفا را داره، با رعفت و رحمت به ضعفا توجه میکنه. و ینبو علی الاقویا یا عن الاقویا، این نسخه علاس. ینبو علی الاقویا یعنی یعلو علی الاقویا، نبوه. نبوه به چه معنایی؟ علی النبی مصطفی و آله مصطفی، اونجا سیوتی گفت دیگه، علی النبی نبوه به معنی رفعه، اون مکان بلند نبوه میگن رفعت داره. ینبو یعنی یعلو، ینبو یعنی یعلو، علی الاقویا یعنی کسی که رفعت داره بر اقویا. یعنی چنان قدرتمنده، بر اقویا فائق آمده و سلطه تامی بر اقویا داره. یا اینکه نه، ان بگیریم ان الاقویا، ینبو ان الاقویا یعنی دور میشه از اقویا، یعنی از اقویا متنفره، چون قوی ظلم میکنه، ستم میکنه. این ینبو ان الاقویا یعنی میل به اقویا نداره، تمایل قلبی به اقویا نداره، خودش از اقویا کناری کشیده. نوعاً بعضی ها میبینید مثلا سمتی دارن ساخت و پاختشون با اقویا است، اقویا زمینه مثلا حیف و میل برای اینا فراهم میکنن و بعد هواشو دارن، اینم هوای اونا را داره. حضرت میفرمین نه، کسی باشه که یم بو ان الاغویا، یعنی خودش از اغویا یک کناری کشیده، اصلا هوای اغویا را نداره. هر دو درست، بیشتر نسخ الاس، یم بو ال الاغویا، یعنی قالب و چیره بر اغویاست، یعنی هیچ قوی نمیتونه در وجود این امیر تصرف بکنه و به انحرافش بکشانه. یمبو علی الاقویا، اکثر نسخ یمبو یعنی یعلو علی الاقویا، یعنی چنان بر اقویا غالبه که نمیذاره به ضعفا ظلم بکنن، سلطه تام بر اقویا داره، برتری کامل بر اقویا داره، به نحوی که اصلا نمیذاره اونا ظلم بکنن بر ضعفا. و ممن لا یسیر العنف، عنف مثلثه، عنف انف انف درشتی حدت و شدت خلاف رفق. ممن لا یسیره العنف، لا یسیره اصحار زیر رو کردن، لا یسیره العنف یعنی غضب اونو به حرکت در نمی آورد، غضب وجودشو زیر رو نمی کنه، یعنی از کوره در نمیره. لا یسیره العنف یعنی غضب، حدت و شدت اونو به هیجان و حرکت در نمی آورد. لا یسیره العنف ولا یقعد به ضعف، ضعف و بیچارگی اونو زمین گیر نمی کنه، به زمین نمی چسبه. به آدم یک اراده قویی داره و گرفتار به ضعف اراده نیست و زمینگیر نیست، همیشه در جنب و جوش و حرکت، یعنی اون که ضعف مالی داره اگر اراده قوی نداشته باشه فوری زمینگیر میشه دیگه، کسب و کار رو تعطیل میکنه. اما بعضی اراده قویی دارن، ضعف اونو زمینگیر نمیکنه. او ضعیف هم باشه، قبول ضعیفه، ولی بالاخره خدا عنایت میکنه، قدرت پیدا میکنه. وظیفه من تلاش و سعی و کوششه و آنی از تقلا دست بر نمیداره و ضعف از خودش دور میکنه. لا یقعد به ضعف یعنی زمین گیر نمی کنه اونو زر. سم من سق به زبل مروعات و احساب، سم من سق یعنی مالکم حواس تو جمع بکن، اونهایی که صاحب این اوصافی هست که ذکر میکنه با اینا هم نشین باش، با اونا هم پالکی بشو، خودتو با اونا بچسبان. سم ملسق به زبل مروعات و الاحساب، بچسب به صاحبان مروت و شخصیت، مر مروعت، مروت، مردانگی، شخصیت، مروت. یه قوتون لنفس، تو کلمات قصار هم خوندیم، عقیل و زبل مروعات اثراته. مروت یه قوتون لنفس، مبدعون لصدور الافعال الجمیل عنها، مبدعون لصدور الافعال الجمیله انها المستقبل لمدح شرعا و عقلا و عرفا. پس تعریف مروت اینطور شد، یه قوتون یه قوه نفسانیه که این قوه نفسانی مبدع برای کارهای نیکه که به دنبال می آورد مدح و عقلا و شرعا و عرفا. اینو میگم مروت جوان مردی. فرض بفرمایید می رفتید دیدید یه فقیری کنار خیابون چنان مچاله شده، از سرما داره میلرزه، عباتون رو برداشتید انداختید روش، این مروفته، کار خوبی انجام دادی، همه شما رو مدح میکنن، عقل مدح میکنه، شرع مدح میکنه، عرفم مدح میکنه، این مروفته دید جوان مردی مردانگی. اومخ این تعریفات نوشته. مرحوم شهید ثانی می فرماین نصر از نصفین طلبه ها نوشته، قال شهید، آن شهید ثانی باشه، المروت و تنزیه النفس عن الدناعه التي لا تليق به امثاله. مروت منزه کردن نفس است از پستی و دناعت آنچنانی که سزاوار به امثال او نیست، مثل سخریه. مخ یا فرض بفرمایید کشف عورت، خوردن در بازار، فقیه بیاد لباس لشکری بپوشه، سربازی بپوشه. البته یه بار جبهه رفته، زمان جنگ اینطور بود، بزرگان می رفتن و لباس جنگ می پوشیدن، این خلاف مروت نبود، چون آخر زمان و مکان اقتضا می کرد که امام ابا قبا را برداره لباس جنگ می پوشه، لباس رزم می پوشه. اما الان تو شهر یه عالمی امام به سری رنگ به رنگ بشه، این خلاف مروت دیگه، عبا امام را برداره یه لباس مثلا معمولی بپوشه و لباس نظامی بپوشه، خیابون، این خلاف مروت دیگه. یا فرض بفرمایید برید تو بازار غذا بخورید، در مرعا و منظر مردم به سفره بیندازید کنار خیاب مثلا غذا بخورید، این خلاف مروت دیگه. غذا خوری هم باز خوب نیست تا میتوانیم اینا بهره، هنوز نمیگیم خلاف مروبته، چه بسا بعضی ما خلاف شرع باشه دیگه، الان اینطور شده غذایی که بیرون هست ذاتن عرضن، درسته سوق مسلمینه ولی الان کمتر مسلمانی پیدا میشه که طهارت و نجاست و کاملا رعایت بکنه، گاهی طلبها رعایت نمیکنه یا همینطور دستشون بینیشون. خدا میگه این سر سوزن عب نداره، نمیدانم دیگه نه. بعدم چشمشو ببنده خیلی تفتیش نکنه وگرنه وضع خراب میشه. در هر صورت این تعریف مروت، سم منسق بزول مروعات، یعنی خودتو بچسبان به اونهایی که صاحب مروت هم. ما از ساعت خبر نداریم، اینم آقا طوری تنظیم کرده که ساعتش دیده نمیشه. بله؟ 40 دقیقه که شروع کردیم. 10 دقیقه گذشت. بله، باز 10 دقیقه بخوانیم تمام کنیم. خواستیم تا ولیکن آثرون تا اونجا بخوانیم، آماده کردیم تا اونجا بخوانیم. خب به چند خط باز بخوانیم غنیمته. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد، دم غنیمت معلوم نیست فردا، نداند کسی جز به پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار، یکی معلوم نیست فردا. چی بشه.
ول احساب، اونایی که حسب نسب خوبی دارن، ابن انجدن طایف خانواده، خانواده عریقیه اون وقت، یعنی ابن انجدن آدم های پاکیزه و طاهری هستن، آدم های با انصافی هستن، عریقن، اصیلن، یعنی آدم های ریشه‌داری هستن، آدم های پدر مادرداری هستن، قرشمازاده نیستن، بی پدر مادر نیستن، یعنی احساب. علی حسب ما یعود دول انسان من مفاخر آبائهی، در مختار ثانیش علی حسب ما یعود دول انسان من مفاخر آبائهی، چی که انسان از مفاخر آبایش، پدرم مثلا امین شهر بود اون وقت، پدر بزرگم فقیه شهر بود، ابن انجدن آدم های اصیل و ریشه‌دار و عریقی، اینو میگن حسب نسب داره. البته فرقای دیگری هم گفته شده فعلا. و اهل بیوتات صالح، اهل اون خانه هایی که صالح، یه تو شهر به طایفه های هستن، آدم های خوشنامی هستن، همون اونا رو آدم های خوبی میشناسن، بعکس طایفه های هستن عریق نیستن، اصیل نیستن، همه به بدی اونا رو میشناسن، در ظلم و ستم مشاله بلبنانن، اون طوائف بیوتاتی که صالحن خودتو به اونا بچسبان، با اونا معنوس بشو، با اونا افت و خیز داشته باش، با اونا رفاقت بکن و این امیر رو از اونا انتخاب بکن. و سوابق حسنه، یعنی اهل سمبلزه به زبل مروعات و احساب و اهل بیوتات و زبل سوابق حسنه، اینو اتبر مروعات بگیریم، صاحبان سوابق نیکو، اونایی که سابقه نیکویی دارن. باز همین طایفه رو ببینید، یه طایفه ایه مثلا گذشتگانشون غالبا دوز بودن، آدم های فاسق فاجری بودن، قمارباز، شراب خور، ایتون، یه بار همین طایفه ایه که حساب میکنیم میبینیم سابقه خیلی درخشانی دارن در میدان دین، علم، عمل، خیلی سابقه درخشانی دارن، با اونها نشست و برخاست بکن. ثم اهل نجده، سپس با اهل نجدت، شجاعت، شدت. البته اینجا بعضی خواستن بین نجدت و شجاعت و سخا و سماحت فرق بذارن، بعضی ها فرق نمیذارن، چون در لغت هم نجدت به معنی شجاعت آمده، نجدت و شجاعت و مثلا عطف تفسیری میگیرن، سخا و سماحت و سماحت به معنی جود عطف تفسیری میگیرن، ولی بعضی ها میگن نجدت به معنی رفعته، یعنی آدم های با شخصیتی هستن، به اسم آدم های با کلاسی هستن. بعد شجاعت هم که شجاعته، دلاوری، سخا جود و کرم، سماحت یعنی بزرگواری و سعی صدر میگیرن. بعضی ها فرق میگذارن بین هر یک از این، اما بعضی ها میگن نه شجاعت همون نجدت عطف تفسیری، سماحت همون سخا اونم عطف تفسیری. فا انهو جماع من الکرم، یعنی اونایی که صاحب این صفاتن، ذو المروء و احساب و اهل بیوتات، اینا جماعون من الکرم، جماعشن جمعهو، اینا مجموعی از کرم میشن، اینا جمعی از کرمند. جماعون من زائده، من زائده شرایطی داشت، در منفی زائد میشد دیگه، ولی بعضی هم گفتن در ایجاب هم زائد می شود، که مثلا اخفش هم این طور بود، در چند جای نهج البلاغه من آمده بنابر نظر اخفش باید زائده بگیریم. جماع الکرم یعنی جمع الکرم، یعنی مجموع کرم هستند. و شعب من العرف، باز شعب العرف، شعبه های عرف هم عرف من معروف و شعب العرف من زائده بگیریم. شعب العرف، شعبه های عرف اینا هستند که بالا شما، شعبه های معروف اینا هستند. ذو المروءات و الاحساب تا آخر. ثم تفقد من اموره، پس جناب مالک برای جند الله میخواد امیری انتخاب بکنه، باید در اون شخص این اوصافی که شمرده شد وجود داشته باشه، یعنی آدم بسیار وارسته خدا ترس، خدا باور خدومی را به انتخاب بکنی. بعد اینا را انتخاب کردی، از اینجا به بعد میخوام بفرمایید که به حال خودشون وار نگذار، سرکشی بکن. همونطوری که پدر مادر سرکشی میکنه، تفقد میکنه، و تو هم مثل پدر مادر از اینا سرکشی بکن. ببین مشکلی دارن تو زندگی و زوزاشون چطوره، و حال خودشون رها نکن، برو تفقد بکن، بررسی بکن تا ببینیم انشاءالله چی میشه. یا الله، ای که میپرسی کجا من لعل خندان داشتم، ای که میپرسی کجا من لعل خندان داشتم، ای که میپرسی کجا من لعل خندان داشتم، بند مشک آب را وقتی به دندان داشتم. یا صاحب الزمان، از دو چشم یاس میخوانم بیا، شعری از احساس میخوانم بیا، نیستم لایق ولی مولای من روزه عباس میخوانم بیا. ای که میپرسی کجا من لعل خندان داشتم، بند مشک آب را وقتی به دندان داشتم. چون به نخلستان رسیدم شد امیدم ناامید، چون به نخلستان رسیدم شد امیدم ناامید، با وجود آن که امید فراوان داشتم. دجله از سرچشمه آبش چه کم می شد اگر من به دست آرزوها جامی از آن داشتم. در کنار القمه از خجلت دست تویی، ظهر عاشورا غم شام قریبان داشتم. هرچه گل بود از آتش پژمردم، هرچه گل بود از آتش پژمردم، و بی اختیار گریه بر آن غنچه سر در گریبان داشتم. گلشن توحید را سیراب می کردم اگر، گلشن توحید را سیراب می کردم ز عشق، گر به قدر عقده دل چشم گریان داشتم. باغبان چشم انتظار دیدن من بود و من باغبان امام حسین علیه السلام، باغبان چشم انتظار دیدن من بود و من با خیال روی جانان گل به دامن داشتم. کی فریبم میدهد خط امان اهرمن، من که عمری دست در دست سلیمان داشتم. ای مراد عاشقان، ای کاروان سالار عشق، پاسداری کردم از راه تو تا جان داشتم.
از حرم وقتی برای بردن آب آمدم، از حرم وقتی برای بردن آب آمدم، بچه ها الاتش صدا می زدن، چنان جگرشون آتش گرفته بود، می رفتن لباس ها رو بالا می زدن، مشک خامی رو به سینه می چسبوندن. همین که دیدن عموشون آمد و مشک خالی برداشت به دوش زد و سوار اسب، چنان خوشحال شدن. عمو میخوای برام اون آب بیاری؟ برا بعد از حرم وقتی برای بردن آب آمدم، با کبوترهای معصوم تو پیمان داشتم. پیش این گلهای پرپر عذر بی دستی بس است، گرچه من از شمساری عشق پنهان داشتم. بست چون تیر ستم شیرازه چشم مرا، روی گلبرگ لبم آیات قرآن داشتم. با کدامین دیدی، با کدامین دیده اینک بر جمالت بنگرم حسین جان، با کدامین دیده اینک بر جمالت بنگرم، من که از دیدار تو امید درمان داشتم.
امام حسین علیه السلام برادر بابا خانشان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سلامتی.